أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی الفدا. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامان حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. وعده داده بودیم امشب و پس فردا شب رو که بین شبهای قدر هست از یه موضوعی غیر از موضوع شبهای قدر سخن بگیم. بهانه ایست که گوشه از سیره امیرالمومنین علیه السلام رو با هم گفتگو بکنیم، ولو بحثی که عنوان شده بسیار وسیع و گسترده است و در دو شب نمیشه خیلی چیز زیادی ازش گفت. ولی ببینید سروران، گفتن از مقامات باطنی غیبی عرفانی امیرالمومنین نه مقدور ما هست و نه زیاد گفتن اون، یا بهتر بگم فقط گفتن اون مطلوبه. فقط از مقامات باطنی امیرالمومنین و مقامات ولایت بگیم، سیره زندگانی او، سیره حکومتی او که نمونه منحصر به فرد، اون کمتر گفته بشه. این دو شب بهانه‌ای بود که از این بود گفته بشه تحت عنوان سیره امیرالمومنین، سیره حکومتی او در مبارزه با فساد، و گوشه هم به نظام ولایت فقیه داشته باشیم که حالا البته جلسه بعدی بیشتر بحث‌های چالشی ترش خواهد بود. برای که روشن بشه امیرالمومنین با فساد چگونه مبارزه میکنه، چه مراحلی رو طی میکنه و چه تدابیری رو میاندیشه، اول باید فضایی که امیرالمومنین در اون فضا سر کار آمد رو یه مروری بکنیم. خیلی شما سروران دهه محرم گذشته رو در همین هیئت شریف تشریف داشتید و بحث ها اونجا خیلی مفصل با آمار و ارقام زیادی گفته شده، اما از باب یادآوری فقط یک نمونه بگم. امیرالمومنین بعد از عثمان سر کار آمد. عثمان کسی است که از دو تا خلیفه قبلی در فساد اقتصادی وضعش بدتره. دو خلیفه قبلی شاید در بدعت‌ها و در چیزهای دیگه جلودار بودن، اما در فساد اقتصادی کسی به پای عثمان نمیرسه. دو خلیفه قبلی خودشون رو خزانه‌دار بیت المال میدونستن، بیت المال رو مال خودشون نمیدونستن، فقط امین میدونستن و تقسیم میکردن، ولو تو اون تقسیمه جاهایی تبعیضم میکردن که الان نمونه‌هاش رو اون شبها گفتم. اما عثمان اصلا آمد یه تئوری آورد خیلی عجیب، یعنی راحت گفت این رو، تئوری پردازی کرد، چون خیلی فرقه بین این که آدم یه کاری بکنه یا اینکه اون کارا رو اصلا موجه جلوه بده، بگه اصلا همین درسته که من میکنم، براش فلسفه به بافه. صراحتن گفت اینها، یعنی بیت المال مال خداست، منم خود خلیفه خدا هستم، به هر کس بخواهم میدهم، از هر کس بخواهم باز میدارم. یا علی، یعنی کل این بیت المال که رقمش یک رقم میلیاردی بود، رقمهای میلیاردی واردش میشد، اونجا فتوحات بود، اتفاقای بزرگ بزرگ میافتاد، گفت کلش دست منه، من به هر کی دلم خواست میدم، به هر کی دلم نخواست نمیدم. دو سه رقم از آشنایانشون رو بهتون میگم که چطوری به آشنایان خودش چی میداد از بیت المال. خمس غنیمت آفریقا رو که اون زمان فتح شده بود و غنایمش مثلا داشت میومد، خمسش میشد 500,000 دینار، به رقم الان چیزی نزدیک 200 میلیارد تومان.
200 میلیارد تومان رو داد دست داماد خودش مروان حکم، اوی برای خودت 200 میلیارد تومان الان رو یک جا بده. خمس غنائم مصر را 300 هزار درهم بود، او دینار بود، این درهم تقریبا 12 میلیارد الان میشه. اینم داد برادر مروان که اونم دوباره دامادش بود، هر دو دامادش بودن. پدر اینها حکم ابن العاص که آدم جوک لوده ای بود و مسخره میکرد رسول گرامی اسلام رو، گوش میستاد پشت حجره های زنان پیغمبر، حرف پیغمبر رو با مهارم خودش میکشید تو کوچه و جوکش میکرد و از این حرفا، منفور شد، تبعیدش کردن از مدینه. دو تا خلیفه بعد چون خب بزرگ عموی ها بود، عموی عمی عثمان بود. بعد از پیامبر بعضی گفتن اینو برگردونید، برگردونید به خلیفه اول، گفتن خلیفه اول ای کیو اسمشو نیار. به خلیفه دوم گفتن با وجودی که خیلی جسور بود تو تصمیماتش، ای کیو گفت نه اسمشو نیارید. یه روزی در دوره عثمان دیدن وارد شهر شد حکم ابن العاص، یه بزی تو دستش بود، یه لباس جنده هم بود چون تبعید شده بود دیگه، از مدینه رفته بود توی جای مثلا بد، اقلیم بدی، یه بزی تو دستش بود، یه لباسی هم جنده تنش بود. مردم هم یه نگاه کرد او حکم ابن العاصه، همون شیش که جرأت نمیکرد بیاردش از بس منفور پیغمبر بود. صاف اومد جلوی چشم مردم، رفت تو دارالاماره عثمان. الان نزدیکای ظهر بود، بعد از نماز ظهر که نهارشو خورد چرتی زد آمد بیرون، لباس ابریشمی برش بود و یه شنل‌های مخصوص پادشاهان تنش بود، آمد بیرون ظرف چند ساعت. یعنی دیگه علامت داد که ما دیگه مال خودمونه دیگه. 300 هزار درهم زکات یک قبیله در یمن رو هم که باز نزدیک 12 میلیارد ارز میکنن دادی آقا ای عثمان. حالا بشمارید از این نمونه ها بسیار فسادهای اینجوری، فسادهای نهادینه شده، تئوری شده. از یه طرف خوشبختم که جوانهای تازه اول جوانیشون تو این محفلن، از یه جهت هم نگران که نکنه با ایمانهای راسخشون انشاءالله نگرانی منو برطرف میکنن. نسل آینده باید از نسل من و مثل من انقلابی تر باشه، جدیتر باشه در مطالبات. دیر گفتن به نسل قبلی، وقتی گفتن که رئیس شده بودن تو اداره سرکار رفته بودن، دیدن نمیشه دیگه اینا رو عمل کنیم، مثل نوجوان ها بشنون که از اول خودشون آماده کنن برای این مبارزه. مبارزه با فساد جوان های مؤمن آماده ای میخواد که از چیزی حراس نداشته باشن، در چارچوبه اخلاق و قانون مطالبه کنن. مشی امیرالمومنین رو خوب این نمونه هایی که میگم رو به خاطر مبارک بسپارید، ده ها و صد ها مثل این هم هست، از بر بکنید، دفتر بردارید بنویسید، با علی زندگی بکنید و بخواید تراز حکومت داری علی است. این رو باید بخواییم. خب توریزه شد زمان عثمان، میگفتن چرا این طوری به قوم خیشات میدی؟ دقت کن، میگفت بیت المال که مال خداست، منم خلیفه خدا هستم، به هر کی خواستم میدم، به هر کی خواستم میدم. میگفت اصلا این صله رحمه، من دارم صله رحم میکنم. الله اکبر، تو این جامعه است که ابوذر فریاد میکنه، اما خب ابوذر تبعید میشه. اتفاقا بلایی که به سر ابوذر میاد یه نشانه خوبی است که این ظرفیت در جامعه نیست برای مبارزه با فساد. ابوذر صحابی پیغمبر وقتی مقابل این عثمان می ایسته تبعید میشه به شام، بعدش به ربزه، به کجا به کجا، و دست آخر تو بیابون غربت جان میده، ظرفیتش نیست. حالا امیرالمومنین توی این زمان یه بار آمدن دست بهش دادن، گفتن با تو بیعت میکنه امیرالمومنین، خب چه کنه؟ بیاد امضا بکنه و علی الاسلام و السلام، بیاد شروع بکنه، برگرده به دوره پیامبر، همین بلایی سرش آمد که دیدید. آقای خودتون رو درک بکنید، ببینید چه کشید این مرد بزرگ الهی، این فرد منحصر به فرد تاریخ که دیگه نیست، نیست کسی مثل او دیگه نیست، چه کشید تو این جامعه. وقتی آمد شروع کرد، همین تو روز اول خطبه که خون، خطبه سوم نهج البلاغه است، نهج البلاغه میخونین، مدیون نشی ما روز قیامت، سنی ها و مسیحی ها نجل بلاغه رو چند دور کرده باشن، برای شهر نوشته باشن، دوستان امیرالمومنین یک دور نخواندن. خیلی حیفه، خیلی حیفه جوان های ما نجل بلاغه نخوانن. خیلی بد مربیان ما، معلمان ما، روحانیون ما نهج البلاغه رو یادآوری نکنن به جوانها. نهج البلاغه نهج زندگی است، روش زندگی کردنه، به خصوص در عرصه‌های سیاسی اجتماعی بی‌نظیره. هیچ کتاب دیگری از کتاب‌های حدیثی مثل اون نیست که این جور فراگیری و جامعیت به خصوص در مسائل حکومتی، سیاسی، اجتماعی داشته باشه. خب آمد توی همین خطبه سوم میگه که حالا که ما که فراری بودیم، ما گفتیم وزیر بهتریم تا رئیس، مشاور بهترین، شما برید همون راهی که شروع کردید ادامهش بدید، اون راه رو همه چیزو خراب کردید، ولی حالا که آمدم هر چه رفته من برمیگردونم. چون مثلا معاویه خب وقتی زکات میده، زکاتی که میده خب شتر و گاوه و ایناست دیگه، خمس و پول و اینها میرفت، اسب میشد، چی میشد اینا، یا غنیمت گیرشون میومد، اسب بود، غنیمت اسب چیه، زکات هم که شتر بود، گاو بود، اینا مرتع میخواست، کل مرتعهای مدینه رو منحصر کرده بود به بنی امیه، بقیه برن بمیرن، اسب بقیه کجا؟ تو خونهش یه جا داره، نگرش داره، نداره به من، مشکل خودشه. حاکم کل مرتعهای مدینه رو داده بنی امیه، به خاطر همین میخورد تو سر جنس شترها و اسبهای اونها هم ارزون میشد، دوباره بنی امیه اونها رو میخریدن، هی میلیاردرتر میشدن. توی این فضا امیرالمومنین آمده، حالا میخواد مبارزه با فساد بکنه. سه قدم رو امروز میگم، قدم چالشیش فردا شب، نه پس فردا شب انشالله. قدم اول توی همین خطبه سوم میگه که من همه اموال خورده شده رو برمیگردونم. اگه کابین زنانتونم شده، کابین زنان شده، مهریه زنان شده، یعنی از ملک شما آمده بیرون، هدیه شده به کس دیگه، ایشون از اولش نامشروع بوده، من پیگیریش میکنم، هر جای دیگه رفته باشه برش میگردونم. 10 تا معامله دیگه باش کرده باشه، همه معامله های دیگر رو باطل میکنم، برش میگردم. یه مردی اینجوری به ایست حرف بزنه گفتنش آسانه، ولی کمر علی رو هم شکستن تو این ماجرا. فساد اگر شبکه شد، فساد اگر دست به دست هم داد، بزرگترین مرد تاریخ رو هم زمین میزنه. نباید اجازه بده آدم یه دوره ای بشه، ایجوری بشه که دیگه علی هم نتونه آب رو به جویبار برگردونه. نتونست، بر نگردوند علی. یه وقفه درست کرد، یه سیره از خودش نشون داد برای من و شما که راه رو پیدا کنیم، تحصی کنیم. اما جامعه تصحی نشد. بعد از علی معاویه بود، بعد یزید بود، بعد حسین ابن علی به مزبه رفت، همون جریان فاسد ادامه پیدا کرد. اینا هشداره، نذارید جامعه مثل جامعه عثمان بشه که اون وقت علی هم دیگه نمیتونه درستش کنه، امام و مقام معظم رهبری و اینا که دیگه شاگرد اونن. اینجوری هست. قدم اول خوب اینها رو دقت کن، بیان شاخصه. ولی مشروع جامعه وقتی میخواد با فساد پنجه بندازه و بندازدش، همونطوری که اونا تئوری درست کردن، اون باید تئوری درست کنه، تئوری درست سیره رسول الله رو ابلاغ کنه، شاخص بذاره. الان مثال میزنم، شاخص خیلی مهمه. شاخص اون خط کشی روشنی است که آدم میتونه بگه تا اینجا حلال، از اینجا به بعد فاسده. شاخص. الانم ما این شاخص ها رو لازم داریم و از زبان حضرت آقا و دیگران میاد بیرون، باید رصد کنیم. شاخص یعنی این که دقیقاً مثل شاغول عمل میکنه، تا اینجا درسته، از اینجا به بعد دیگه اسمش فساد، من باید باش مبارزه بکنم. چون یک جهادگری که تصمیم گرفته با فساد مبارزه کنه نیازمند به شاخصه، تا دوچار افراط و تفریط نشه، نه مال حلال رو به عنوان فساد بیفته دنبالش دعوا کردن و چاقو کشیدن، یه جای دیگه فساد گنده‌ای رو ایچی بشه، از زیر دستش رد بشه، چون شکلش فرق میکنه. شاخص مهمه. امیرالمومنین شاخص بیان کرد. ببینید من مثال‌هایی میزنم، مجالم نیست همشو بگم. مثلا وقتی امیرالمومنین توی جمله معروفی که زیاد شنیدید، کنایه هم شده، هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه یه کوخی در کنارش ساخته میشه، یه شاخصه. ثروتی سر هم انباش نمیشه مگر اینکه یک کسی فقیر شده، این شاخصه. اینا شاخصن. حالا این شاخص اصلی رو دقت کنید، بکر ابن عیسی میگه که امیر المؤمنین علی علیه السلام خطاب به مردم کوفه دائما میگفت، پیوسته میگفت، یعنی تو خیلی خطبه اینو تکرار میکرد، خیلی دقت ها، ای مردم اگر از شهر، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب سواری و بار و بنه و غلام خود بیرون رفتم، نسبت به شما خیانت کردم. شاخصه. حاکم اگر روزی که حاکمیتش تمام میشه اندوختهاش بیشتر شده، یعنی خیانت، یعنی فساد. آقا حالا شاید ارث مال بابا قبلا رسیده، تو دوره ی حاکمیت اگر یه بار کشید بالا، اصلا دیگه محاسبه راحت بگوید خیانت. داراییش بیشتر شده، الان یه چیزی اوور داره، یه شرکتی ایور داره، 18 شرکت داره، همه اینا ارث بابا بود، همین منتظر بودن آقا اینجا نصب بشه و ارث بابا بیاد برسه یه باره. به خاطر همین ما اینو آوردیم تو قانون اساسی، گفتیم باید حسابرسی بشه، ولو قانون ابهام داره، قانون ریزکاری‌های زیادی باید تعقیب بکنن تو مجلس و دولت که بشه قشنگ جزئی و روشن معلوم بشه. اینا شاخصه. میفرماید که خدای متعال، شاخص بعدی، خدای متعال بر پیشوایان عدل واجب کرده که خود را در عد ضعیف قرار دهند تا فقیر به خاطر فقرش به هیجان نیاد. خطبه 207. شاخص بعدی اینه که حاکم هر چقدر هم خدا بهش داده باشه، مال خدا دادی میشه باباش، وقتی حاکم شد موظف مثل معمول مردم زندگی کنه، ضعیف مردم، این شاخص. نه یه وقتی یه بار تو خبرگان بگردیم دنبال جانشین ببینیم کسی که به این نزدیکی ها باشه زخم پیدا بشه. آقا خودش خوبه، عالیه، خوبه جانشین مقام معظم رهبری بشه، علی آقازاده هاش مثل آقازاده های آقا نیستن، اون دیگه عواشی داره فردم، نمیشه اینجوری. حتما. و در مثل حاکمیت ما که حاکمیت ولایت فقیه و روحانیت و امثال اینها توی منصبن، روحانیون عزیز هم روز اول باید عهد ببندن که تا آخر طلبه بمانن، نه پن کنن خودشون رو فردا یه منصبی گرفتن او وقت بخوان مثل مردم زندگی کنن. تو دیگه بخوای مثل مردم زندگی کنی، بچت دیگه عادت نکرده اینجور زندگی کردن، بچه تو عادت کرده تفریح رو اینجا بره، خونت اینقدر مساحتش باشه، دیگه نمیتونی برگردی مثل مردم زندگی. از اول طلبه بمانن. شما مردم پشت سر هر کی میخواد نماز بخونید، این همین دستورات ساده دینی رو ما اگر رعایت کنیم، بالا و پایین جامعه میزون میشه. اونی که باید بیاد بالا میاد بالا، اونی که باید بره پایین میره پایین. به شما گفتن نگاه به عدالت بکنید، برید پشت سرش نماز بخونید. عدالت چیه؟ عدالت در یه لباس روحانی اینه که مراقبت کنی ببینی این اموال امام زمان علیه السلام رو چطوری مصرف میکنه. اگه شهریه مصرف میکنه، این پول امام زمانه. اگه حقوق میگیره، خب دیگه شهریه چرا میگیره؟ این چطوری مصرف میکنه؟ اینا رو از کجا میاره استفاده میکنه؟ سختگیر باشید تو این. بله روحانیت بدشون میاد از سختگیری شما، به جهنم که بدشون میاد. سوال بکنید از روحانیت این از کجا آوردی؟ ببخشید آقا، خب به تو چی؟ به تو چی نداریم؟ تو مالت، مالت بابات نیست که، هرچی تو مالت مال امام زمانه. امام زمان داره الان اینی که تو داری؟ اینجور زندگی پهنی که بعضیم، خب این فردا میشه حاکم، فرموندار اینجا میشه، فلان جای اونجا میشه، امام جمعه اونجا میشه، نمیکنه با مردم اونجوری زندگی. شاخص اینه، در این لباس باید شاخص باشه. نمیتونیم در بیاریم بریم لبو فروشی کنیم، بریم شغل دیگه. دوباره شاخص ها اینجوری، بعضیش هم وحشی. الان من فقط مثال میزنم از شاخص، اینا یکی دوتاش فهرست بکنیم خیلی هن. امام باقر علیه السلام وقتی میفرماید کسی که 100,000 نه 50,000 بلکه 40,000 درهم دارد دیگه از شیعیان ما نیست، یه شاخصه. یعنی انباشت ثروت تا یه جایی. حالا من نمیخوام اخباری بشم الان بگم همین 50,000 درهم برو تو بازار لحاظش کن چند میلیون تومان میشه، که مثلا فرض کنید شاید مثلا 500 میلیون تومان بشه حداکثر. دیگه بیشتر از 500 میلیون تومان هر کی داره ایشیه نیست. من نمیخوام اخباری بشم بگم همین رقم است. ممکنه رقم مثل شورای پول و اقتصاد مثلا هر چند سال یه بار باید نو بشه، رقم جدید اعلام کنن با توجه به وضعیت جامعه. اما این اصله باید تو ذهن تو باشه که درآمد انباشتش تا یه حدیه. آقا حلاله، هرچه باد آباد. با حلال میشود انسان صدها میلیارد دلار هم داشته باشه. نه خیر آقا، این دین امام صادق نیست. نیستیم. اینا شاخصن. اینجا جاییست که حواسها جمع میشه، توجه ها جلب میشه، خطکشی هایی که معصومین کردن. این قدم اول. قدم دوم اینه که خودش الگوست، شاخص بگه، معیار بگه، نصیحت کنه. اما خودش هیچی که نمیشه. امیرالمومنین خودش الگوست. عرض میکنم از یه حیثی ممکنه شما تو ذهنت گریزهای سیاسیش مهم باشه. من امشبا دیگه خیلی راحت تر حرف میزنم تا دو سه سال پیش. خیلی از سوء زنها و اتهامهایی که ممکن بود مثلا مانع بشه آدم بگه چیزی رو ندارم دیگه، این شبا راحت میگم هرچی باشه. قدم بعدی اینه که آدم، این حاکم خودش الگو باشه. این شاخص ها رو دقت کن، خوب دقت کنید چی میگم. بهانه است که یک بار دیگه امیرالمومنین رو بشناسی و به این آقا مباهات کنی. این سیره است که سازمان ملل به کشورهای اسلامی قبل از این بیداری اسلامی بهشون توصیه کرد برگردید اهنامه مالک اشتر رو منشور حکومتی قرار بدید، بهش عمل بکنید. درد و دوای امروز درد جوامع بشری، حالا به خصوص جهان اسلام، همین نسخه های امیرالمومنین. امام باقر علیه السلام دربارش میگه که 5 سال ولایت داشت. 36 هجری آمد تا 40 هجری که شهید شد. در این مدت آجری بر آجری و خشتی بر خشتی ننهاد. خونه رو عوض کنه و ماشین رو عوض کنه و کاخش رو عوض کنه و دکوراسیونش رو عوض کنه. نه، نکردی کار رو. هیچ تویولی رو به خودش اختصاص نداد، مثل همون چیزایی که عثمان اختصاص میداد، مراتع رو گفت مال بنی امیه بقیه برن خودشون بچرن. هیچ سفید و قرمزی رو به ارث نگذاشت. سفید و قرمز کنایه از درهم و دینار. هزینه، این حدیث امام باقر بود در کافی شریف هستش، هزینه زندگیش رو از درآمد غله خودش ارتزاق میکرد، از خزانه کشور ارتزاق نمیکرد، از حاکمیت اسلامی حقوق نمیگرفت. شما یه باره میشنوی که یه آدمی که درآمد، همون درآمد ثبت شده که حلالش هم از نوشن جانش، استاد کجاست، میگم چیه کجاست، مسئول کجاست، هنو مثلا یا تا چند ماه پیش یارانه رو هم میگرفتن. نیستی جور مشی حکومت داری. اگه شاخص امیرالمومنین بیاد وسط میبینید اینا درست نیست. به مردم از پول خودش نان و گوش که بهترین طعام اون روز بود میداد، اما خودش، ابن عبدالحدید میگه این رو، یه تریدی تلیت خودتون، یه ذره روغن زیتون سرش بود اونو میخورد. پول خودش، اقله خودش هم نمیخورد، میداد. اون ثروتی که جمع نمیشه اینجوری هست، میفته در جریان زنده کردن جامعه، سر هم انباش نمیشه برای خودش و بچه هاش. خودش میفرماید اگر میخواستم میتوانستم از اصل مصفا و مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود خوراک و لباس تهیه کنم. نه چون حاکمم از بیت المال بردارم، از پول قله خودم، از پول غله خودم میتونستم خودم برای خودم این کارا رو بکنم. اما هیهات که هوا و هوس بر من چیره شود، به حرص و طمع مرا وادار کند تا طعامهای لذیذ برگزینم، در حالی که ممکن است در سرزمین حجاز و یمامه کسی باشد که حتی امید به دست آوردن یک قرص نان را هم نداشته باشد و یک شکم سیر هم نخورده باشد. هیهات، من حاکمم، مگه حاکم میتونه بره بخوابه بگه حالا ما چی کار داریم، نون هرچی شده شده؟ مگه حاکم میتونه بره بخوابه، نوروز بره تفریحشو بکنه، نمیدونم تابستون بره کجا تفریحشو بکنه، کار نداشته باشه؟ ضعفای از مردم ندارن، نمیخورن. اگر من با شکمی سیر سر به بالین بگذارم در حالی که اطرافم شکمهای گرسنه و کبدهای سوزان وجود دارد، آیا من اینجور باشم؟ اینم نامه 45. این سیره خودش. بذاریم من این شاخصه رو دوباره از رهبر عزیز انقلابم بخونم، خاطراتی رو هم بگیم دیگه. آقا با اول دومه دیگه. آقا میفرماید اگر مبلغی از مخارج دولت عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسئول قضایی و فلان مسئول در بخش‌های گوناگون باشد، این جرم و خطاست. شاخص پول دولت خرج دکوراسیون و خرج بهتر کردن ماشین نباید بشه. ماشین چی رو بفروشن؟ سوزوکی سوارشن؟ اونو چی کار کنن؟ این خط میکشه میگه جرمه، این خطاست. تو هی حنجره ای داری که بتونی نهی از منکر کنی، شاخص اینو میگه، میگه اینجا خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزء مخارج دولت حساب کنیم و به حساب آن سوبسید مردم بزنیم. ظلم به مردم، عجیب، مردم برداری ماشین بدی و بعضی وقتا هم بگی به رئیس اداره، به معاونش، به یه دورایی اینطور بود دیگه، میدادیم بعدن یکم یکم یه پولی میدن و مال خودشون میشه. نه، این خلاف است. برای این کارها حد بگذارید. دستگاه‌ها باید بخشنامه کنن و در مورد این تغییر دکوراسیون‌ها، تغییر خانه‌ها، خرج‌های اضافی حدی معین بکنن. من نمیگویم مثل بعضی از تندروها باشیم که بگوین در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم. نه، در مسجد نمیشود. نه، از اوبری ببین شاخص. دوباره از اوبری یه بار اخباری نشی بگه علی در مسجد نشست، تو هم بیا تو مسجد. وزارت کردن یک ساختمان و 4 تا اتاق و تعدادی مسئول و یک مقدار هم بالاخره امکانات برای زندگی این آقایی که میخواد خدمت بکنه میخواد، اما باید در یک حدی باشد. امروز آدم قمم میره حیرت میکنه. دستگاه های روحانی یک ساختمان هایی ساختن و یک عریض طویلی، اتاق ها 3 طبقه خالیه. میگی چرا؟ میگی برای توسعه است در آینده. این پول امام زمانه. اینا اشتباهه، اینا جرمه، اینا رو علی راضی نیست. گاهی از جاهای این صحبت 23/5/70 بود، دوباره تو همین سخنرانی هست که حالا نمونه ها زیاده، که گاهی از جاهای گزارش های نومید کننده این میرسن و در برخی موارد انسان واقعا عرق شرم بر پیشانیش می نشیند. رعایت کنید، اینها در دیدار با مسئولان و کارگزاران داره میگه ها، رعایت کنید. سوال میکنیم چرا ماشین لوکس و نو و مدل بالا؟ میگوین آقا اشکال امنیتی داریم. چه اشکال امنیتی؟ آقایان مسئول در شورای امنیت کشور یا جاهای دیگر بنشینن معین کنن، حد بگذارن که تو کجا. رهبر انقلاب خودش با پرواز عمومی مشهد سوار میشه، همراه با مردم میره مشهد، یه مدیر و کلی یه کاروانی پشت سرشه که انگار مثلا چیه، و داعش تو رو میخواد چیکار بکشه؟ تو اگر باشی داعش میتونه زنده باشه و یه برور تبلیغ علیه تشیع بکنه، تو رو بکشه خود دستش خالیه. آقا مشکل امنیتی داریم. چه مشکل امنیتی؟ تو یه جای دیگه این که الله یه خاطره هم بگم براتون، میگه که باز تو همین سخنرانی 23/5/70 بگیرید، سخنرانی خیلی جالبیه تو دوره آقای هاشمی با مسئولین نظام. گزارش آمده که روحانی عقیدتی سیاسی در یکی از دستگاه‌ها خودش ماشین دارد ولی ماشین دولتی سوار می‌شود. حقشه دیگه. کلاً برای این ماشینا رو گذاشتن مسئول عقیدتی. برای مسئول عقیدتی. ممکنه یه کسی نداشته باشه ازش استفاده می‌کنه. خب اینم که داره که میگه من که مال خودمه. ماشینم رو میدم دست زن و بچه‌م، از این استفاده می‌کنم. حقش نیست؟ آقا میگه نه نیست. تو چرا اینجوری امتیازی بر نگاه میکنی؟ کی بلغ ما بلغی ماشین مال اینه. بابا این ماشینه رو گفتم برای کسی که ماشین نداره، او این ماشین شخصی داره دیگه حق نداره استفاده کنه. به یه مسئول عقیدتی سیاسی 20 سال پیش اینجوری ها بود. حالا جمله رو تمام بخونم. من نوشتم، آقا نوشت، من نوشتم که حق ندارد این کار را بکنه. برای من جواب آمد که این کار رویه است و همه می کنند. این آقا خودش یک ماشین دارد که برای خودش لازم است، یکی هم خانمش دارد، نمی شود خانمش از این ماشین استفاده کند. عجب، این چه حرفیست؟ به یکی از مسئولین محترم عقیدتی من همین جمله رو نوشتم 20 سال پیش، نوجوان بودم. حالا ما یه تلمذی پیششون میکردیم، گفت که این برای ما آیین نامه نشده. حاجه ها برای شما آیین نامه پیش من دارم، متن فرمایش رهبری رو میگم، یه ارزش یه آیین نامه رئیس بالادستی تو نداره. نمی کنیم بعضی همون و کسی هم چیزی نمیگه، کسی هم چیزی نمیگه. همین آدم ها ممکنه دورشون شلوغتر باشه. اصلا عادت دادیم ما یه تعدادی رو، بنده دستم تو کاره، یه تعدادی از طلبه های ما وقتی میان طلبه بشن از اقصا نقاط شهرها و روستاها، تلقیشون اینه که بیان یه آدمی طوری بشن، یه ماشین خوبی و یه موبایلی دستشون باشه، همه جا بتونن زنگ بزنن، این وزیره بگه چشم، اون مدیر کله بگه چشم. اصلا تلقیش از آخون شدن شده این. تلقی شیخ انصاری نداره که لباسش رو بشوره پهن کنه روی بند تا خوش بشه فردا بپوشه بیاد بیرون. چه کرده این ما؟ اینا اشتباهه، اینا فساده، اینا باید باش برخورد بشه. حالا جملات از آقا هم زیاده. خب پس هم شاخص بگه هم خودش رعایت کن. آقا خودش میگه تو بیمارستان دولتی بدون قروق عمل میکنه، با هواپیمای مردم میره، خانش هنوز فرشهاش جهیزیه خانومش 50-60 سال پیش هنوز عوض نشده. آسید احمد آقا میگفت من رفتم خونه ایشون، خدا رحمتش کنه، پاهام سر فرش ایشون اذیت شد، نخه یه خورده نخنما شد و یه جایش پای منو اثر گذاشت سر پای من اصلا. اینم خودش. شما ممکنه بگی ولی خب نسبت به اینها هم مسئوله تو کشور، بحث پس فردا شب انشالله. سومین قدم، قدم اول شاخص، قدم دوم الگو بودن خود و سختگیری بر خود. این بار رو اگر کسی میخواد برداره باید بر خودش سختگیر باشه، بر خودش زنین باشه. همه چی حق ماست، ما رو ندادن. بعد یه روحانی بیاد بگه که اگه من الان در شرکت نفت بودم مثلا اینقدر باید بهم میدادن، پس ما باید تو این دستگاه هم کسی اینقدر بدیم، تو منو ریالی حساب کنه. به یک کس دیگه این نصیحت کردم، خیرخواهی کردیم، گفتیم که آقا ایجوری فلان کار خوب نیست که حالا تو لابلا میگم. آقا من اگه برم کجا چقدر بهم میدم اگه برم کجا؟ من فقط به شما میگم دیگه، حالا ریا یا هرچی، محض اطلاع یا محض ریا. یکی نصف شب از خونه ای آقا اومدیم، یا آقای محترمی با هم بود، من باش رو درواسی داشتم، اگه یکی از دوستان خودم بود راحت بودم، خودم رو هی کنترل کردم ولی خیلی از درون داشتم منفجر میشد. فقط تونستم در ماشینشون رو بزنم به هم و تو کوچه بلند گریه کردم و رفتم داخل خونه. که ما رفتیم به ای آقا چی گفتیم؟ ای چی جواب ما داد؟ یه مقام روحانی حق نداره برای مثلا جشن فلانش، جشن تجدیدش، جشن فلانش مهمانی بگیره. مگه چیه که مهمانی بگیری؟ مثلا شما مسئول یه جایی هستی، یه روحانی کردن مسئول یه جایی، حکمش تمام میشه دوباره تمدیدش بکنن، به مناسبت تمدید و حکمش یه مهمانی بده، 4 تا طلبه هم که آمدن یکی 50,000 تومان بهشون بده. این مشی امیرالمومنین نیست. دل دردم رو بذارید اینجا بگم، یه تعدادی از پاکترین و خوبترین آدمایی که بعضیاشون هم تو جمع شما به جایی که او آقا رو نصیحت کنن آمدن تو این مسجد ما رو نصیحت کردن، گفتن تون میرید، تون میرید. چی گفته بودیم؟ گفتیم تمدیده حکمی شام نداره، هدیه دادن نداره. او آقا هم تو من ریال به ما گفته بود که من اگه کجا برم اینقدر تو منه، اگر کجا برم اینقدر تو منه. دوست به ما که چیزی ندادن، اینجوری فاصله میگیریم. خیلی آقا از حزب الله یا حزب الله بودنشون دوباره باید از صفر شروع کنن. این 5-6 ساله دلم درد آمد از حزب الله بودن بعضی ها، از انقلابی بودن بعضی ها. از ملاحظه کاری که اسم بسیجی و حزب اللهی و سرش گذاشتن فکر میکنن دیگه همه چی درسته. به این نگو، به اون نگو، فقط به چپا و اصلاح طلبا حق داری بگی، ولی اگه ایوریا رو یکی نه از منکر کردی، ببین تو دیگه داری خودمونم میزنی. عجب. خصوصی میگین، مهربون میگین، نه اصلا نگید، اصلا نگید. سومین قدم شروع از نزدیکانه. اگر میخواد کسی مبارزه با فساد کنه، حاکم نزدیکان خودش شروع بکنه. هر کی حوصله او تیکه های تیزشو نداره، این تیکه رو حذف ببره از امیرالمومنین. افتخار میکنم که آقایم علیست. دخترش یک گردنبندی رو از بیت المال آریه گرفت، آریه گرفت، یعنی یه عروسی بود، رفت پیش مسئول بیت المال، مسئول بیت المال اصلا خودش بهش پیشنهاد داد، یه گردنبندی رو آریه گرفت که فردا بره و ضمانت‌نامه هم ازش گرفت، همه چی محکم. یه بارو خورد و پست و بابا. چقدر خوب آدم همچی آقای باباش باشه. گوینو کجا آوردی دخترم؟ گاریه گرفتم. یه باره شد حیدر کرار و خیبر، ابروها رفت و هم و رفت سراغ مسئول خزانه دار بیت المال. گویی چیه دست دختر من دادی؟ همینطور میلرزید بدنش ایجور که امیرالمومنین آمد. گوه آقا آریه هست، این زمانت نامشه، ای فردا نیوور جریمه هست، چی ازش برمیداریم؟ از بیت المالش هم میکنیم. گو میدانم آریه هست، اگر آریه نبود والله چهار انگشتش الان قد کرده بودم میامدم پیش تو. ولی من بگو ببینم همه دخترای کوفه اگر امروز خواستن آریه بگیرن از بیت المال، همچی گردن بندی داری بهشون بدی و میدی؟ گناه تمام. چون فامیلش فامیل امیرالمومنینه، باید بهرمندیش بیشتر باشه. دلتون پره نه؟ دعوای دیگری که سر ما تو این مسجد اومد، این مسجد چرا بد شد؟ چون پشت این تریبون گفتیم آقا دو سه نفر تو این شهر تصمیم میگیرن کی بره سر کار کی نره سر کار، اداره کار کشک. 2000-3000 آدم بیکار تو این شهر ثبت نام کردن، حالا بی ثبت نامش چقدر زیاد. ای آقا تصمیم میگیره ای بره یا اون نره، تصمیماتم حول های هوای نفسه، گردن میگیرم این حرف، ای به من رأی میده، این فردا برای من این کار رو میکنه، او فردا برای من اون کار رو میکنه. یه تعدادی شما لیست کردیم، گفتم من لیست تو جیبمه که حرف میزنم. اولین دادگاه ویژه‌ای که بنده احضار شدم جرمم اینا یکی ای بود، یکی اون ماجرایی که او آقا تذکر داده بود. و خیلی ها هم ساکت بودن ها، یکیش هم شما، هیچ اینا گفتن نیست، اونو هیچی نباید بگی. یکی از کارگزارانش از نزدیکانش بود امیرالمومنین، تو اموال بیت المال یه خیانتی کرد، امام او رو مکلف کرد که اموال رو برگردونه به صاحبان اصلیش و تهدیدش کرد. همین اولش بود که یه دستکجی کرده بود، گفت سری برمیگردونی، تهدیدش کرد که با این ذوالفقارم ضربه‌ای بهت میزنم و تو میدونی که ذوالفقار من کسی رو نزده الا این که در دوزخ رفت. بعد این جمله رو ببینید، الله اکبر، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست به چنین خیانتی بزنن، هرگز هواخواهی و پشتیبانی نسبت به اونها از طرف من انجام نمی گرفت و ذره‌ای در تصمیم گیری من تأثیر نمی داشت. بگم حسن و حسین هن نوه های رسول خدا هستن، بچه ها من با اونا هم سفت برخورد میکردن. ای امیرالمومنین، شما الان میبینی آقازاده ها بعد از 30 سال شاید یه خورده عارضه طبیعی انقلاب هم باشه، همه با هم قوم و خویشن، ای داماد و اونه، ای پسر خاله اونه، این پسر عمه او شده، ای شده، همه تو هم پیوند پیوند پیوند. اصلاح طلب اصولگرا هم نداره، توی خونه از دو تا جناح هست، مهمونی و عروسی و بریز به پاشون هم همه با همن، فقط موقع انتخابات او لور شم رو بازی میکنه یه امام حسین میشه. خب اینا بده. این اعتبار بانکی که به فلان آقا میدن، به همه میدن، جوان بدبختی که ناچیزی میخواد بتونه ازدواج کنه. نیست آقا، نیست، اعتبارات نیست. راحت هم الان میگن اختلاس شده دیگه. خب کی اختلاس شد؟ همه طرها تعطیل بشه و همه واما تعطیل بشه، ولی اعتبارات آقازاده ها همش سر جاش. یه مؤسسه خیریه، حالا نمونه زیاده، منم نمیخوام الان یه مثالی بزنم شما فکر کنید من این حرفا رو میزنم که یه جناح خاصی رو باش بزنم. یه مؤسسه خیریه ای در کرمان هست، اسمش هم نمیگم. مؤسسه خیریه، فکر نکن مثل مؤسسه خیریه مثلا فرض کنید امام سجاد شما، اکثر شرکت های عظیم ملی کشور مال این مؤسسه خیریه است. تو زمان استانداریشون اینها رو به عنوان خیریه جلب کردن، زمین رو، امکانات رو جلب کردن. استانداری که تمام شده، هیئت امنا و اساسنامه رو تغییر کردن، موروثیش کردن، دیگه مال خودشونه، دیگه ملک تلق. همون بلایی که تو دانشگاه آزاد قرار بود سرمون بیاد، همونان آقا، همونان، پسر عمه ها و پسر خاله اینا ایور، اونا اوور، دایی بچه ها اووره، خودشون هم ایورن. به مالک اشتر می نویسه جملات: والی را نزدیکان و خیشاوندانی است که خوی برتری طلبی و گردن فرازی دارن. کسایی وقتی تو رئیس شدی، پسرت دیگه میگه بابا رئیسه، آقا زنگ میزنه درستش میکنه، این میافته تو این که خلاف بکنه، این روحیه درش پیدا میشه. تو خودت اگه خوبی باید مراقب بچت هم باشی. توجه، یکی از ویژگی‌های اصلی مقام معظم رهبری که خیلی بهش توجه کرد، دیگران غفلت کردن و الان چوبشو میخورن. شاید اون دیگران خودشون هم آدمای خوبی هن، اما بچه‌هاشون دارن کار دستشون میدن دیگه، بعضیاشون حکمشون هم قطعی شده دیگه، چیزی نیست که مگو باشه. اینه که حضرت آقا سر بچه‌هاش هم حساس بود، اونا سر بچه‌هاشون حساس نبودن. نقل معتبری رو براتون میگم، تو یه کتابی هم هست بهتون معرفی میکنم. به آقازاده‌هاش گفت که کار اقتصادی کار بدی هم نیست، ما آقازاده تو سخنرانیامون به مردم بگیم برید تولید ثروت کنید، کار اقتصادی کنید، اما پسر من اگر هستی میخوای کار اقتصادی کنی، رئیس اداره ثبت احوال دوست من است، اول شناسنامه تو باطل کنم، برو یه فامیل دیگه درست بکن برای خودت، فرزندی من برو بیرون، بعد برو کار اقتصادی کن، همین کار اقتصادی حلال. چرا آقا؟ من کار اقتصادی حرام میخواست بکنه. آخه این وقتی فامیلش خامنه ای رفت اعتبار خواست، از بانک درخواست وام کرد، اینم که نگه اگه ندادی من بابا تو در میارم، خود رئیس بانک با این آدم کار داره، ایران تو فامیلشه، ران تو فامیلشه. دیگران این رعایت رو نکردم، اینی چه بلایی به سرشون آمده؟ زحمات 50-60 سال انقلابشون به خاطر بعضی از این پسرهاشون داره زیر سوال میره، شک و تردید تو دل جوان ها آمده که خودش شاید این کار هست، خودش کمک داره میکنه، شاید هم بیچاره کار هم نباشه، هیچ کمکی هم نکرده باشه، خدا میدونه، نمیدونیم. مهمه حضرت می‌نویسه که والی رو نزدیکان و خیشاوندانیست که خوی برتری طلبی و گردن فرازی دارن، در داد و ستد کمتر حاضر به رعایت انصافن. وقتی نزدیک به تو شد، وقتی که انصاف رعایت نمیکنه، زور میچربونه. وظیفه توست که ریشه ستم چنین افرادی را قطع کنی. اینا سیره است، اینا مهمه. حالا جملات زیاد، مجالم نیست، من همشون این دیگه نامه 53 نامه معروف مالکشت. تو این خطبه این ماجرای عقیل رو که شنیدید خودش تعریف میکنه، خیلی شنیدنی است. جانم و علی، در خطبه 224 اینجور میگه، همین ماجرای معروف عقیل رو شما گوش بدید ببینید دلتون به حال عقیل نمیسوزه. این عقیلی که بابا اومد گفت یکم به من بیشتر بده، او آهن داغ گذاشت تو دستش، جان خودت چی میخواست؟ گفت استانداری مصر رو به من بده، گفت خمس آفریقا رو به من بده، گفت 3 کیلو گندم به من بده، 3 کیلو گندم. بابا من بچه دارم، من بدبختم، زمین افتادم، اینن خودت هم ناظری، بچه هم همشون نون ندارن بخورن. بذاری از زبان خودش معصوم بگه. به خدا سوگن عقیل را دیدم به شدت مستمن گشته بود، از من خواست بخشش یک سا، یک سا 3 کیلو از گندم شما را داشت. شما را، این مال بیت الماله. کودکانش را دیدم با موهای ژولیده و رنگ پریده، در اثر فقر گویا چهره‌هاشان را نیلندود کرده بودند. همون برادرم بود دیگه، بچهای برادرم. حالا یکی از اینا مسلم ابن عقیل بود که بعدن اینجور برای حسین ابن علی ماند. من دیدم این بچه هم اینجور، از نزدیک ناظر بودم خودم. عقیل چند بار خواهش خود را تکرار کرد، وقتی به سخن او گوش فرا دادم پنداش این خود را به او خواهم فروخت. نه که او که حرف میزن من ادب میکردم کلامشو قطع نمیکردم، او فکر کرد خب 2-3 بار دیگه بگه دیگه من گوش میدم، بار دوم، بار سوم، بار 3 کیلو. به دنبال او خواهم راه خواهم افتاد اگه گوش بدم، از سیره و روش خودم دست خواهم شست. از این رو آهن رو در آتش گداختم و آن را به تن وی نزدیک کردم. اونم بد خدا نابینا دستش رو دراز کرد کیسه گندم ما رو بگیره، دید یک چیزی گذاشت تو دستش که دردش اومد. آهن را در آتش گذاشت انداختم و آن را به تن وی نزدیک نمودم تا مایه عبرت او گردد. والله این سیره رو امروز اگه کسی انجام بده به تندترین مهرهای تندروی متهم میشه، افراطی تندروی داعشی طالبانی خواهد بود. تو بین بچه حزب اللهی های نماز شب خون قرآن به سر بگیر، این آدم ها امروز افراطی ترین افراطیونن. وای به روزی که صاحب این علم بیاد و دوباره این سیره رو بخواد اقامه بکنه و ما با او در خواهیم افتاد. فکر میکنیم همین جوریست که ما همه کردن همین درستشه، درسته دیگه چون همه میکنن. ناله ای از روی درد و ناراحتی فراوان از دل سر داد. خوب که ناله کرد، به او گفتم تو از آهن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه گداخته ناله سر میدهی، اما مرا به سوی آتشی که خداوند با غضبش آن را شعله ور کرده میکشانی. شاخص خودش الگو، شروع از نزدیکان، شروع از نزدیکان. رهبر انقلاب رو بنده از سر تحقیق میگم، تا اینجایی که من و شما با هم حرف میزنیم همه صفحه شبهات رو هم خوندم. بیشترین کسی که در جهان تشیع از اونایی که میشناسیم به این شاخص عمل میکنه، اونم حاکم باشه و عمل کنه، دسترسی داشته باشه، الان آغازه. تا اینجا رو امضا کنیم، حالا تو ممکنه بعدن بگی که ولی کارگزاران چی؟ او قدم 3-4 برخورد با کارگزاران که بحث پس فردا شده، چه کار میکنه علی با کارگزارانش الان، ولی اتفاقی چه میکنه؟ نزدیکانش سخت میگیره. این کتاب رو اونایی که حوصله خیلی حرفای فکری و عمیق ندارن، داستان دیگه، داستان سیستان. آقای رضا امیرخانی آدم خوشنویسی هم از قشنگ می نویسه. 88 فکر کنم با آقای موسوی بودیشون. یادداشت های شخصی خودش از سفر سیستان مقام معظم رهبری نوشته. از این نکته ها توش زیاده. تو چابهار میگه که صفحه 197 این کتاب میشه. میگه تو چابهار بودیم، منطقه آزاد چابهار. یه بار تو بازار صورتم دور خورد، این دو تا آقازاده آقا رو دیدم. دیدم تو مغازه ها دارن میگردن که با آقا آمده بودن. انزدیک میره پشت سرشون، ببینه نه هیچ چونه میزنن، میگن او گرونه بریم، هیچی نخریدیم رفت. آقای روحانی نژاد، همینی که گزارش کرده واحد مرکزی خبره، ایشون میگه من توی یه مغازه ای رفتم، دیدم مغازه معمولی هم بود، از این هاچی همونی که تو میگی. خدایا ما رو هیچ وقت اینها از حفظ و از بر نگردان، ما رو با فقرا و مستضعفین ران. انشاءالله با مصطفی بزرگ عالم پسر فاطمه همه ما رو جمع بگردان. ایشون میگه تو مغازه من یه بار نگاه کردم دیدم پسر آقا هم یه جنسی خریده. من پشتر ایشون بودم. ایشون حساب کرد همینطور اونا نشناختنش. حالا من قم نزدیک خب دیدیم دیگه بچه های آقا رو اومدنشون رفتنشون رو دیگران هم دیدیم. چطوری میان چطوری میبرنشون میارنشون اینا هم بنده های خدا میان میرن. اصلا خیلی هم نمیشناسن. گفت که حساب کرد رفت مغازه‌دار نشناختش. نوبت من که شد فروشنده وقتی خواست مثلا چی بکنه صاحب مغازه منو شناخت. یه سیویلی هم داشت از اونجا برداشت آمد گفت که سلام آقای روحانی نشاد، حالا شما چطوره؟ واحد مرکزی خبر. نه آقا نمیخواد پول بدی، حساب نکن، اینا من حساب میکنم، مهمون ما. گفت ما خیلی اصرار کردیم دیدیم عجب روحانی نشاد محترمتر از پسر خامنه ای شد. فهمیدم خب نشناختنش دیگه. اینجا زورم اومد نگم. گفتم این سیگری که قبل از من بود شناختیدش کی بود؟ اونا کی بود؟ گفتم پسر آقا بود. گفت نه، یعنی اونا هم میان تو همین مغازه ها خرید میکنن؟ شروع از نزدیکان. نزدیکان مهمه، باید مراقبت بشن. عروس همین آقا توی این دانشکده صدا و سیما یکی دوستان خودمون اونجا دیگه نزدیک دیده بود، به خاطر زایمان مشروط شد یکی دوتر تو دانشکده صدا و سیمایی که رئیس صدا و سیما هم نصف رهبریه، خط خورد رفت بیرون، هیچ واسطه ای برای دوباره بودنش نشد. ماجرای بچه داریشون که بعضی مهمل بافی کردن و 1,000,000 پوندیش کردن و کجا و کجا و انگلستان کجا رفته بود. یه بار آقای حداد عادل دیگه جاش نگرفت، گفت ما هم پدر بزرگی بچه ایم. حالا او پدر بزرگ ساکته، من میتونم حرف بزنم که بابا این بچه یه طرفش هم مال ماست. میشه من بگم حالا آدم هاش هم زندن، برید نگاه بکنید، سوال بکنید. این محمد باقر خامنه ای که میگید بردنش نمیدونم انگلستان و مهمل باف و جوری گفت و ای جوری کرد، این تو فلان بیمارستان تهران عمل شد. دکترش هم همین وحید دستگردیست که الان وزیر بود زمان احمدی نژاد. کل خرجش هم اندازه خرج همه زنهای شما 500,000 تومان شد. یه سزاری هم بود 500,000 تومان. پروندش هم از برید نگاه بکنید. تو یه بیمارستان معمولی. سختگیری از نزدیکان مهمه. داماد بازاری و مهندس می اومد برای دخترای آقا، آقا میگفت ما نوکر شما هستیم، شما خیلی هم خوبید، ولی ما شرطمونه بچه‌هامون و دامادامون همه طلبه باشن. آقا ببخشید این نجات پرستی شما که حتما باید توی سیل که طلبی، نه میخوام کار اقتصادی نکنم. پسر ایشون میگفت به ما اجازه حضور در یه برنامه تلویزیونی هم نمیده. اقبل فامیلیمون یه خورده مشهور بشیم، یه خورده مثلا توجه بمون بشه، مثلا سمت خدا مثلا الان همه اینایی که میارن خیلی باسوادتر از آقا مصطفی مثلا خامنه‌ای هم نمیذاره. سخت میگیره، میگه نه شما نباید. معمولی سختگیری به نزدیکان مهمه، مهمه. در خانه اجاره کردنشون ماجراها بسیار خاصید، بعضیش تو کتابهایی چاپ شده. این کتاب آخری که من دیدم ماه در آینه خوب جمع کرده بعضی از این مصاحبه‌ها، بعضی از اینایی که گفتن الان خودشون دیگه جز دوستان به حساب نمیان. این شاخص‌های مبارزه با فساد تا اینجا راه‌ها. شاخص بگیم روشن، الگو بشه حاکم، از خودش شروع کنه و بعدم از نزدیکانش، حالا کارگزارانش انشاءالله طلبتون برای بعد. یه چیزایی هم خیریت بود که از ذهنمون پرید. حالا میخوایم روزه بخونیم. یه آقای خوبی بود به نام امیرالمومنین. دو تا ماجراست من شاید 10 بار 100 بار برای شما گفته باشم، اگه زنده باشم 1000 بار دیگه هم خواهم گفت. یکی ماجرای برخورد امیرالمومنین با فالوده، یکی ماجرای برخوردش با عسل. عسل رو وقتی آوردن از همدان تقسیم کرد بین همه، مشک‌های عسل رو هم خب عسل توی مشک میمانه دیگه. ما اگه الان بچه‌های یه هیئتی بودیم تقسیم غذا می‌کردیم، می‌گفتیم این دیگه مال بچه‌ها، تعدیگش و دوربرش و اینا دیگه مال بچه‌ها.
خب تو کجا علی کجا؟ علی نمی مشکا دیگه، مال بچه ها زحمت کشیدن امروز تقسیم کردن از صبح تا حالا. گفتید بچه ها رو صدا بزنید تو کوفه، همه بچه ها بیان، هرچی بچه تو کوفه هست فراخوان بکنید، هر کی نیومد خودش نیومده باشه. هر چند تایی روی مشکی داد دستشون، دست کردن تو این مشکا، انگوش زدن هی عسل خوردن تو عسل ها خالی شد. بعد راوی میگه دیدم یکی از این ظرفای عسل رو برداشته باهاش حرف میزنه، از رنگ و بوت معلومه که بسیار خوشمزه ای. قرآن هم خوب گفته عسل مصفایه چوج. اما من علی تو رو بر خودم حرام کردم. چرا؟ چون حاکمم، چون حاکمم. یه بار دیگه فالوده باش. گفتن آقا کوفم گرمه دیگه، رفتید کربلا کوفه، تابستون گرم، یه فالوده های دستساز اون وقتی بهش دادن. گفتن آقا جیگر آدم حال میاره، دستش که بگیری حالت یخی خوب، گوهر معلوم خوشمزه است، گواراست، ولی من علی اینها رو بر خودم حرام کردم. بزرگترا، میخوام یه روزه‌ای بخونم شاید تا حالا نشنیده باشی، بزرگترایی که با خلق عثمان بزرگ شده بودن، علی براشون ترش بود، براشون تلخ بود، براشون تند بود، سر دل میکردن با علی، حالشون رو به هم میزد علی، حتی اونهایی که در کوفه بودن، حتی اونهایی که در لشکرش بودن. ولی بچه ها نسل نو که تو این 4-5 سال به دنیا اومده بودن یا یه خورده به شعور رسیده بودن، یه پیغمبری میدیدن، به فطرت خودشون نزدیکتر میدیدن. اگر ابن ملجم علی رو از ما نمیگرفت، نسل آینده کوفه میشدن نسل بدر، نسل احد، چون این بچه ها علی رو میدیدن چی کار میکنه، نزدیک خبر داشتن، نخلستانش رو میدیدن. خب مثلا این بچه هایی که جمع شدن مشک دستشون داد، اینا دیدن اول آدم هول زودی بخور بخور که الان بغل دستید همشون میخوره، بعد یه بار نگاه کردن دیدن حاکم نشسته، با چه نگاهی بچه ها رو نگاه میکنه و چه حظی میبره از اینکه بچه ها دارن اینجوری میخورن و بعد خودش داره با عسل اینجوری حرف میزنه. این آرام آرام بر فطرت توحید خودشون سیره نبی مکرم رو یاد میگرفتن. به خاطر همین دیشب که ضربه خورد، البته خب کوفه به هم ریخت دیگه، یه شوک بزرگ سیاسی است، به حسب ظاهرم که بود خیلی آمدن و رفتن، اما گریه های صادق دیشب و امروز مال بچه های کوفه است. بقیه عشقشون عشق دروغه، همون عشقیست که برای زینب ریختن، وقتی بودش یاریش نکردن، حالا که داره میره هر کی عشقش به مشکشه، بیا نکن خدا نره، اما یجیب المستر رایزاده برو، تو آدم علی نیستی، دلشو خون کردی، تو صفین میگفتید گرممونه سردمونه، معطل میکرد میخواست احتجاج کنه، میگفتی چرا نمی جنگه، می جنگید، میگفت بابا چرا مسلمان میکشی، چه بکنه با شما، فقط امتیاز میخواستید، جنگ به خاطر این براتون بد بود که غنیمت نداشت جنگ علی، جنگ جمل رو فتح کردن گفتن بریزیم ببریم، گفتن اینا مسلمانن، اموالشون مال خودشونه، خوارج اموالشون برگردونید به صاحباشون، غنیمت نداشت، اینا هم عادت کرده بودن به رنجری برن و به جنگن و بیارن، دیدن علی همش فی سبیل الله است، بریم بجنگیم ثواب خدا، برو جان خودت فی سبیل الله، خفمون کرد یه سال دو سال دو ماه از ما، های بچه ها صادق بوده. اینو آقا هم تحریر کرد دیگه، گفت دکتر وقتی گفت که شیر برا علی خوبه تو کوفه پیچید، هر یک از این بچه ها رفت یه کاسه شیری که نوبت خودش بود مال خودش بود آورد، پشت خونه علی غلغله بود، بعضی هاشون فقیر بودن، شبای قبل علی بهشون نون میداد، اصلا تازه فهمیده بودن اونی که نون میده علیه، برداشتن آمدن پشت خانه علی شیر دستشون گرفتن، گفتن آقا ما شیر امشب میخوایم تو بخوری، اینا گریه میکرد، اینا گریه های صادق بود، یکی اینا صادقانه گریه میکردن، یکی زینب، یکی حسین، یکی امام مجتبی، صادقانه. آقا واقعا داری میری؟ ما هم بعد تو برمیگردیم مدینه، این شهر دیگه نمیشه. یه جمله بگم تحویل بدم، چه بکنن این بچه ها؟ کوفه آمدن دیدن در شهر باباشون علی، شهر بر علی تنگه، ضربت خورد. اینجا دیگه جای ماندن نیست،
برگردیم مدینه، خونجا مادرمون رو کشتن. یه روزیش بچه های رسول خدا تو کشور اسلامی شهری نداشتن. او که شامه مال معاویه است، اینم که کوفه است، اونم. زینب بیا یه بارم شام رو تجربه کن، شاید اونجا بد نبود. یه وقتی هم راه افتاد، امشب با علی گریه میکرد، یه وقتی هم با حسین ابن علی دروازه شام. ولی کوفه اقلا رعایت ظواهر رو میکردن، سیاه پوشیده بودن، میامدن میزدادن، گریه میکردن. حالا گریه یه مکر بود، دروغ بود، گریه بود. ولی زینب پشت دروازه شام دید اینا دارن هله هله میکنن، اینا اصلا لباس شادی پوشیدن، عروسی گرفتن. خیلی سخت گذشت. اینا جای شیر که دستشون باشه بچه هاشون ها، به بچه هاشون هم اینجور گفته بودن، سنگ دستشون دادن، هی میخواست خودش از کجاوه بیاره بیرون، منو بزنید، این سر رو نزنید. به خدا شهادت میدم کربلا این خده سنگ خورده.